الذين جعلوا أولياء هم الطاغوت أصحاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بأنوار المحبة الألبية وجعلنا من المتمسكين بالولاية المرتزبية الذي فرض الله طاعته ومودته على العربية والعجمية ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصطفى المحمود أبو القاسم المصطفى صلوات
الله بفرمایید.
خوب، در ادامه زیارت جامعه که رسیدیم به این عبارت فعظمتم جلاله و اکبرتم شأنه و مجدتم کرمه و ادمنتم ذکره. تو بعضی نسخه ها هم داره که و عدمتم ذکره، یعنی مدام داشتید ذکر خدا را، که اصلا امام دائم ذکره، یعنی حالا ذکر زبانی داریم و ذکر قلبی. امام یک لحظه ارتباطش با خداوند قطع نمیشه در هیچ حالی، چه در خواب چه در بیداری. در اصول کافی در صفات مؤمن میگه مؤمن جوهری از ذکر است. جوهری از ذکر یعنی جوهره وجودش ذکر خداست، یاد خداست، اصلا بدون یاد خدا نیست. وقتی که یاد خدا در وجود انسان نقش میبنده، آیه قرآن میفرماد اذکرونی اذکرکم، مرا ذکر کنی تا من ذکر کنم شما را. وقتی بنده خدا رو ذکر میکنه، خدا هم بنده رو ذکر میکنه، خدا بنده رو یاد میکنه. در حدیث قدسی داره که حق تعالی میفرماد شما در جمع انسانها منو یاد میکنید، من در ملأ اعلا نام شما رو میبرم و یاد شما میکنم. یعنی در میان فرشتگان الهی که انسان وقتی منتقل میشه به عالم برزخ متوجه میشه که این ذکری که از خدا میکرده اون ور چه عظمتی بهش داده، چه مقاماتی بهش داده. مثل این میمونه که انسان که متولد میشه اینجا، چون مرگ اینو تولده، طرف چشم باز میکنه تو دنیا میبینه توی خانواده مثلا فقیر به دنیا آمده. حالا دنیا زود گذره، کوتاهه، اما برزخ استمرار داره. اون وقت که میمیره چشمشو باز میکنه میبینه چقدر سرمایه داره. سرمایهش از کجا فرستاد؟ از همین دنیا. یعنی اون کسانی که ذکر میگن، قرآن میخونن، توجه دارن، صدقه میدن، نماز میخونن، نیکوکاری میکنن، اون ور خیلی ثروتمندن. رسول خدا در معراج، حدیث امیرالمومنین در نهج البلاغه است که رسول خدا میفرماد وقتی معراج رفتم دیدم فرشتگانی دارن قصر میسازن. بعد بعضی وقتا می دیدم که اینا دست می کشن از ساختن قصر. گفتم که چرا اینا گاهی وقت کار می کنن گاهی وقت کار نمی کنن؟ گفتن اینا وقتی از دنیا مصالح براشون برسه شروع می کنن ساخت و ساز برای مؤمن، وقتی مصالح نرسه بیکار وامیستن. گفتم مصالحشون چیه؟ گفتن مصالحشون ذکر خداست. تا موقعی که بنده ذکر میگه اینها دارن اونور براش قصر و باغ و خونه میسازن. وقتی که سکوت میکنه اونا هم بیکار میشن. مثل درست عمل بنایی که شما ببری سر ساختمون آجر و سیمان اینا بهش ندید. بعد میفرماد از معراج که برمیگشتم دیدم یه سری از این باغ‌ها و قصرها رو آتش زدن. گفتم اینا چرا آتش زدن؟ گفت این بنده داره گناه میکنه، وقتی غیبت میکنه اینها اینور میسوزه، وقتی گناه میکنه اینا اینجا آتش میگیره. رسول خدا فرمود شما وقتی میگید سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، بابت هر کدومش یه درخت در بهشت براتون کاشته میشه. یکی بلند شد گفت آقا یا رسول الله اینجوری باشه پس ما خیلی باغ داریم اون طرف، چون دائما داریم تسبیحات اربعه رو میگیم، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، چون یکی از اذکار مؤکد تأکید شده همینه. رسول خدا فرمود بله درسته، به شرطی که آتشی نفرستید که اونا رو بسوزونه. گفتن آتش چیه؟ فرمود گناه. غیبت که میکنی یه آتش میندازی تو باغ خودت، باغ خودت رو از بین میبری. که اگر انسان جلو گناهانشو بگیره، زبونشو مواظب باشه، چشمشو مواظب باشه، همین اعمالی که انجام میده اونور خیلی ارزشمنده. که فرمود شما اینجا تو دنیا یه عمل کوچیک انجام میدید به نظرتون نمیاد، اصلا خودت به نظرت نمیاد این کاری باشه، ولی در ملکوت عالم خیلی عظمت داره. روایت در صحیفة الابرار روایتی به این مضمونه، یه فرشته‌ای بود که این با یک بال زدن شرق تا غرب عالم رو طی میکرد. یه بار گفت من میخوام ملک خدا رو اندازه بگیرم ببینم ملک خدا چقدره. شروع کرد پرواز کردن، اونقدر بال زد که خسته شد. یه جایی فرود آمد، فرشته ای رو دید، گفت اینجا کجاست؟ گفت تو هنوز از ملک یه مؤمن بیرون نرفته ای، از ملک یه مؤمن بیرون نرفته ای، ملک خدا رو میخوای اندازه بگیری. اگر انسان قدر خودشو بدونه، گناه نکنه، اونا رو آتیش نزنه، نابود نکنه، خیلی اونور سرمایه داره. رسول خدا به ابن مسعود فرمود زبونتو آرام نذار از ذکر لا اله الا الله. چقدر سبکه لا اله الا الله، لبان به هم نمیخوره اصلا، زحمتی نداره، ولی فرمود در میزان خیلی ثقیله، تو ترازوی اعمال که میذارن خیلی ارزش داره. زبونمونو به چرخونیم به ذکر لا اله الا الله، به تسبیحات اربعه، به صلوات، که خدا میدونه اینا چه گره های بزرگی رو باز میکنه. ذکر استغفار. یه شخصی اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا من بچه دار نمیشم، یه دستوری، یه ذکری، چیزی به من بده بچه دار بشم. حضرت فرمود بگم عمل میکنی؟ گفت بله. گفت ذکر استغفار. فرمود تعجب میکنم از کسی که ناامید شده تو گرفتاری ها. بعضی گرفتاری ها طرف رو ناامید میکنه دیگه، در حالی که ذکر استغفار بلده. یعنی ذکر استغفار هر گرهی رو باز میکنه، به شرط اینکه مداومت کنه طرف. حضرت فرمود روزی 100 بار استغفر الله ربی و اتوب الیه بگو و مداومت کن. که این میگه خدا 10 تا بچه به من داد. کسی که بچه دار نمیشد گفت 10 تا خدا بچه به هم داد. امام دائم الذکر، ذکر امام دائمیه. امام یه لحظه از ذکر خدا باز نمیسته، حالا چه به زبان جاری کنه چه به قلبش ذکر بگه، چون انسان به جایی میرسه که با قلبش هم میتونه ذکر بگه، که میگن ذکر قلبی. محرم همین امشب نیت کنیم روزانه نذاریم آروم باشه زبونمون از ذکر خدا، اینقدر که حرف میزنیم یه دوره تسبیحم صلوات بفرستیم، یه دوره تسبیحم لا اله الا الله بگیم، سبحان الله بگیم، استغفار بگیم، اون بر قدر و قیمتشو میدونیم. اگرچه تو همین دنیا هم خاصیتش بروز میکنه برامون، خدا میدونه که این از کار چه گره هایی تو زندگی باز میکنه. البته اینم بگیم به شرط نمازها، تمام اون دستوراتی که در روایات ما آمده به شرط نماز، یعنی طرف نمازشو باید بخونه. خب و وکتم میثاقه، شما پیمان خدا رو محکم کردید. میثاق یعنی پیمان، و کتم تأکید کردن، محکم کردن. پیمان خدا چیه؟ قبلها احادیثش رو خوندیم، ما عالمی داریم به نام عالم زر. زر یعنی مورچه. زر مثقال ذره خیرا یره، زر و ذره یعنی مورچه. عالم زر یعنی عالم مورچه. حالا چرا میگن عالم مورچه عالم زر؟ قبل از دنیا خداوند از پشت فرزندان آدم ذریه اونا رو به صورت مورچگانی بیرون کشید. چقدر ذریه داره حضرت آدم؟ الان جمعیت کره زمین چند نفره؟ 7 میلیارد. تو این دوره هر 35 سال یه نسل عوض میشه. شما برید تا زمان حضرت آدم، سبحان الله چقدر میشن اینا، چقدر آدم آمده رفته. آیه قرآنه و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم فاشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا.
خداوند اونا رو شاهد گرفت بر نفس خودشون. آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتن بله. در این عالم زر یه سری پیمانهایی از ما گرفته شده. بعضی از علمای بزرگ میگن ما در یادمون میاد عالم زر رو. بعضی از علمای بزرگ گفتن که ما در یادمون میاد عالم زر رو، که وقتی خداوند پیمان میگرفت از بنی آدم، آیه قرآن علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. ای بنی آدم، من از شما عهد و پیمان نگرفتم که شیطان را بندگی نکنید که او دشمن آشکار شماست. وقتی ما این آیه رو میخوندیم میگفتیم که آخه کی میاد شیطان رو بندگی کنه؟ بعد وقتی این شیطان پرستار رو دیدیم، چقدر شیطان پرست داریم تو دنیا. این پیمان ها در عالم زر گرفته شده که در فطرت همه انسان ها هست. همه انسان ها خداجو هن فطرتشون. گاهی وقت تو مسیر فطرت اشتباه میکنن ها، ولی همه میدونن یه خدایی باید باشه. این که همه میدونن اینو از کجاست؟ یه چیزی تو وجودشونه. منتها یکی میره دنبال بت، یکی میره دنبال خدایان دروغین، یکی هم دنبال الله میره. روایت میگه در عالم زر از ولایت ائمه اطهار هم پیمان گرفته شده. ولایت امریز فطری. خداوند آتشی برافروخت و به خلایق فرمان داد داخل آتش بشید. فعب الناس، همه عبا کردن که برن تو الا مؤمنان به ولایت. اونایی که رفتن داخل آتش اونها بودن که ولایت رو پذیرفتن. وقتی وارد در آتش شدن، آتش شد گلستان. دیگران گفتن ما اگه میدونستیم آتش گلستان میشه، خب ما هم میرفتیم. خداوند گفت باشه. دوباره آتشی برافروخت، گفت داخل بشید. فقط شیعیان داخل شدن، اهل ولایت. باز بقیه ترسیدن داخل بشن. سه بار روایت داریم این اتفاق افتاد که خداوند آتشی برافروخت، گفت داخل آتش بشید، جز اهل ولایت داخل نشدن. بعد می فرماد اونهایی که اونجا ولایت رو پذیرفتن اینجا میشن اهل ولایت. اونجا اگه نپذیرفته باشن اینجا نمیپذیرن. خیلی نمونه هایی داریم ها. علمای بزرگی داریم که اینا حقانیت علی ابن ابی طالب براشون اثبات شده ولی نمیپذیرن. میگن میدونیم حق با علیه ولی نمیتونیم بپذیریم. میدونن حق با امیرالمؤمنینه ولی نمیتونن بپذیرن، چون اونور نپذیرفتن. میگه اونجا هر کی پیمان بست، اونجا اگر اقرار کرد، اینجا اقرار میکنه. اونجا اگر پیمان نبست، اگر اقرار نکرد، اینجا اقرار نمیکنه. و ما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل. یعنی اینا ایمان نمی آورند به چیزی که در قبل آن را تکذیب کرده اند. آیه قرآنه. ایمان نمی آورند به چیزی که قبلا تکذیبش کردند. کجا تکذیب کردند؟ در عالم زر. بعضی از علما در شرح این حدیث در شرح احادیث عالم زر گفتن این آتش شوقی که تو قلوب شیعیان هست از همون آتش در عالم برزخه، در عالم ذره. اون آتش تو وجودشونه که میجوشن. شما الان برای چی گریه میکنید برای مصیبت امام حسین؟ مگه تا الان نشنیدید مصیبت ها رو؟ از بچگی میرفتید هیئت، مصیبت حضرت علی اصغر رو میشنیدید، بازم که بنده براتون میگم گریه میکنید. انگار همین الان اتفاق افتاده. 10 بار 20 بار 100 بار شنیدید این مصیبت ها رو، ولی بازم که میشنوید گریه میکنید، چون آتش تو وجودتونه. یه آتشی در وجودتون زبانه میکشه که این عشق میجوشه بیرون میاد. و الا وحابی ها رو نگاه کنید، میگن گریه چیه شما میکنید؟ گریه شرکه، گریه شرکه. برای اربابان خودشون هم گریه نمیکنن ها، فکر نکنید برای اونا گریه میکنن، برای اهل بیت ما گریه نمیکنن، نه. اصلا در وجودشون محبت نیست، در وجودشون عشق نیست. امام صادق علیه السلام فرمود حل الدین الا الحب، الا الحب والبغض. آیا دین چیزی جز حب و بغضه؟ حب به خوبان، حب به اهل بیت و بغض با دشمنان اونها. دین یعنی همین، دین یعنی محبت به خوبان خدا و دنبال اونا رفتن و بیزاری از دشمنان اونها. این محبت حاصل اون آتشیه که در عالم زر تو جان انسان، تو جان اهل ولایت نشسته. و اون کسی که اونجا نپذیرفته اینجا نمیپذیره. میفرماد شما محکم کردید میثاق خدا رو، عهدی که با خدا بستید. باز روایت داریم وقتی حق تعالی فرمود الستو بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ اول کسی که جواب داد خاتم انبیا بود و اهل بیتش. اول کسانی که گفتن بلا. در نامه ها، در توقیعات امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که در زمان غیبت صغرا مرحوم فرمودن، در یکی از توقیعاتشون فرمود اگر شما شیعیان به عهدتون استوار بودید، اگر به عهد خودتون استوار بودید، سستی نمی کردید، دیدار ما به تأخیر نمی افتاد. شما تو عهدتون استوار نیستید، عهد کردید دنبال شیطان نرید، در حالی که خیلی جاها یادتون میره میرید دنبال شیطان، گامهای شیطان. اگر اینجوری نبود، بر سر پیمان بودید، دیدار ما به تأخیر نمی افتاد. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. هرچی از تقصیر ماست. و وکت تو میثاقه، شما میثاق خدا رو محکم کردید. و احکمتم عقد طاعته، و محکم کردید عقد طاعتش را. عقد یعنی چی؟ عقد یعنی گره، عقده گرهی که تو دل میفته. عقد زناشویی یعنی گره زناشویی، زن و مرد به هم گره میخورن، پیوند میخورن. عقد به معنی گرهه. شما محکم کردید عقد طاعت خدا را، گره بندگی رو محکم کردید، طاعت و بندگیتون شل نمیشه، در مسیر بندگی شل نمیشید. آقا سید الشهدا روحی فدا در یکی از خطبه هاشون فرمودن که همینم پیش آمد و همه دیدن، فرمود الناس عبید الدنیا، مردم بنده دنیا، و دین لعقون علا السنتهم، دین یه لقلقه زبانشونه، یدورونه ما درت معایشهم، دور دین میگردن تا موقعی که دنیاشون برقرار باشه. فاذا محسو بالبلاء قلت دیانون، موقعی که پای بلا میاد وسط دیندارا کم میشن، شل میشه، این گره باز میشه، میگه بابا باز خودت مسلمون شدی تو هم، پای امتحان که میاد وسط، میگن شما برای خودتون مسلمون شدید، چرا گره طاعت شل شده، گره بندگی شل شده. اگر این گره رو محکم زده بود هیچ جا کوتاه نمی آمد، کم نمی آورد. پای شهوت میاد وسط، پای غضب میاد وسط، پای پول میاد، پای پست میاد، خیلی چاله چوله هایی هست، پای آبرو میاد وسط. یه موقع طرف برای دینش باید از آبروش بگذره، باید از اعتبار خودش بگذره. آقا سید الشهدا تو مکه که بودن بنی امیه اموالشون رو تصاحب کردن، چون میدونید آقا سید الشهدا تجارت میکرد، مسئولیت اموالشون هم آقا قمر بنی هاشم داشت. بنی امیه تو مکه اموال ایشون رو تصاحب کردن، حواله های ایشون رو تو بازار باطل کردن، مالش رو بردن، پشت سرش تهمت هایی زدن، تهمت هایی ها. شما الان میگید مگه میشه پشت سر امام حسین؟ بله، که یه شخصی سر راه به ایشون گفت آقا برای چی از مکه اومدی بیرون؟ مکه شهر امنه، میدونی تو مکه کسی نمیتونه کسی رو بکشه، حتی اگر طرف گناهکار باشه، قاتله، پناه ببره به کعبه، کسی حق نداره دست بزنه بهش، حق نداره از کعبه بکششو بیرون، مسجد هم همینجوره، نمیتونن متعرضش بشن، نمیتونن بکشنشو بیرون، حتی فقط اگر کسی این کارو میکرد آب و غذا رو روش میبستن، نمیذاشتن کسی براش آب و غذا ببره که ناچار بشه خودش بیاد بیرون. اگر کسی قاتل بود مثلا، شهر مکه شهر امنه، شما برای چی آمدی از مکه بیرون؟ فرمود بنی امیه مالمو بردن سب کردن، آبرومو بردن سب کردن، قصد جانم رو کردن که تو مکه منو بکشن، حرمت خانه خدا از بین میرفت اگه من کشته میشدم اونجا، قصد جانم رو کردن بیرون زدم از مکه. یه موقع انسان در راه خدا باید از آبروشم بگذره. آقا عروسی فامیلمونه، بزن برقصه، صد جور گناه هم توش میشه، نریم اشکال به وجود میاد، اشکال به وجود بیاد، ایمانت که واجبتر از عروسی و اعتبارته. هر عروسی رو ما نمیگیم ها، عروسی که طبق موازین شریعت باشه اشکال نداره، اما عروسی که مختلطه، عروسی که نجاست توش خورده میشه، عروسی که آهنگای فلان جوره، اینا حرام شرکت کردن درش. از فقها فتوا بگیرید، توضیح مسائل باز کنید، نگاه کنید چی گفتن فقها. از خودم نمیگم ها، عروسی باشه طبق موازین شرع خیلی هم خوب شرکت کردن. پای اینجاها که میاد وسط آبرون میره، فک و فامیل به هم چی میگن، خدا رو میزه زیر پاش تا چه برسه بخواد خون بده. شما عقد طاعت خدا رو، گره طاعت رو محکم کردی، گره بندگی رو، که شل نمیشی تو بندگی خدا. آقا رسول خدا در مورد امیرالمومنین فرمود علیون خشنون مخشونون فی ذات الله. علی در مورد خدا خشنه، سرسخته، پای خدا که میاد وسط. اصلا سبب قتل علی عدل علی، دین علی است. سبب قتلش به خاطر تاب عدل علی رو نیاورده. یکی از دختران امیرالمومنین یه صلواتی بفرست عزیزان، یه ذره جلوتر بیایید ممنون میشید. اللهم صل علی محمد. این سمت راست هم جا هست اگه میخوان بشینن عزیزان، یه مقدار آره. این صلوات دیگه هم بفرست. اللهم صل یکی از دختران امیرالمومنین یه مجلسی دعوت داشت، از مأمور بیت المال یه گردنبندی رو امانت گرفت، یه چیزی سپرد گردنبند و امانت گرفت، گفت امشب رو من مثلا گردنم کنم. آقا امیرالمومنین فهمید، گفت تو به چه حقی اینو گرفتی؟ پدرت اگر شده امیرالمومنین، شده خلیفه، تو اجازه داری از بیت المال گردنبند بگیری؟ گفت آقا جان من امانت گذاشتم یه چیزی. گفت امانت گذاشته باش، آیا دخترای کسای دیگه هم میتونن این کارو کنن؟ یا چون تو دختر منی میتونی این استفاده رو کنی؟ اگر امانت نذاشته بودی که حدت میزدن. تو بندگی خشنون مخشونون. ابن جوزی از علمای اهل تسننه، میگه حسن ابن علی امام مجتبی خیلی سفره دار بودن، خیلی سخاوتمند بودن. یه داستانی هم هست، یه آقای غریبه‌ای بود آمده بود مدینه، تو راه که میاد به نخلستانهای مدینه برخورد کرد، امیرالمومنین رو دید، نمیشناخ حالا حضرتو، آمد و صحبت کرد و نزدیک قضا بود. حضرت گفت شما قضا خوردی؟ گفت نه آقا من مسافرم، خیلی هم گرسنمه. گفت من یه تیکه نون دارم، بیاییم با هم بخوریم. نون جو، اونم پاک نکرده. حالا نمیدونم نون جو خوردید یا نه، با این همه چیزهای جدید به سختی میشه خورد، اونم تازه حضرت صبوزشو نمیگرفت. میگه نونو گذاشت سر زانوش امیرالمومنین، به زور نونو شکست، خیس کرد تو آب، این هرچی به دندونش میگرفت به سختی، یه جوری گفت این بنده خدا چقدر فقیره، خیلی دلش سوخ. گفت آقا من ببخشید این نونا رو نمیتونم بخورم، قضا. گفت من قضای دیگه ندارم ببخشید، ولی تو شهر یه کسی هست به نام حسن ابن علی، اون سفره‌دار، رفتی برو خونه او قضا میده به مردم. این رفت و خونه امام مجتبی نشست سر سفره و قضا که خورد، یواشکی یه مقدار ریخت توی به اصطلاح دستمالش. امام گفت چیه قضا میخوای ببری؟ خب بگو بهت بدم. گفت نه آقا برای خودم نمیخوام. یه پیرمردی هست توی نخلستان نون میخورد، نون جو، که من دندونم که میخوام ببرم برا او. حضرت گفت این قیافه ای نبود. گفت چرا؟ گفت بنده خدا، او پدرم علی ابن ابی طالبه، او غیر از اون چیز دیگه ای نمیخوره. او غیر از او چیز دیگه ای نمیخوره، راحت باش تو. احکمتم عقد طاعت، گره بندگی رو محکم کردید شما، هیچ نوسانی نمیتونه شل کنه این گره رو. خیلی ها هستن به پول رسیدن خدا رو یادشون رفت، به پست رسیدن خدا رو یادشون رفت، ولی اینها گره بندگی خدا رو محکم بستن که در هیچ حالی از طاعت خدا بیرون نمیان. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آن کسانی که گفتن پروردگار ما الله هست و استقامت کردن، وایستادن پا حرفشون. حالا که گفتن من بندم، باید بندگی کنم. و این انسان رو میشه تبعیت کرد، کسی که در هیچ حال از بندگی خدا بیرون نیاد. علی ابن ابی طالب وقتی به خلافت رسید تو کوفه، نوشتن بارها به پول احتیاج پیدا میکرد. خلیفه مسلمین که میلیاردره، یعنی همه بیت المال زیر دستشه، شمشیرشو می آورد تو بازار، می گفت مردم این شمشیر بارها غم رو از چهره رسول الله زدوده، کی حاضر این شمشیر رو از من بخره که به پولش محتاجم، به پولش محتاجم. ابوالاسود دوئلی یکی از شیعیان امیرالمومنینه، این میگه یه جایی من دلم گره خورد به علی، علی رو دوست داشتم ولی یه جایی دیگه باورش کردم. کجا؟ جنگ جمل. شما میدونید ابتدا طلحه و زبیر و عایشه با لشکرشون رسیدن به بصره، حضرت علی علیه السلام از کوفه حرکت کرده بودن، ابتدا اینا رسیدن. ابوالاسود میگه من با طلحه و زبیر بودم، وقتی رسیدن به خزانه بیت المال مسلمین پر از طلا و نقره بود، گفتن ها این اون غنایمیه که خدا به ما وعده کرده. چشماشون میگه برق زد این طلا و نقره ها رو دیدن. جنگ شروع شد، اینا به درک واصل شدن، امیر المؤمنین بصره رو گرفت، میگه من شاه باز. ابوالاسد میگه من بودم اونجا. علی آمد نگاه کرد به این طلاها، گفت اینا چیه؟ اینا برای اهل دنیا خوبه، من امام متقیانم، امام اهل تقوام، اینا به اندازه آب بینی بز پیش من ارزش نداره. میگه اونجا من باور کردم علی رو. برسه به طلا و نقره، برسه به پست، بندگی خدا رو رها نکنه، پای جان دادن بیاد وسط، رها نکنه. یه بحث تاریخی هم امشب بگیم. در مورد آقا سید الشهدا، شما میدونید خبر شهادت ابا عبدالله رو رسول خدا گفته بودن که این پسر من در سرزمین کربلا به شهادت میرسه. روایات از طریق شیعه و سنی فراوان، از آقا امیرالمؤمنین هم روایت داریم، روایات داریم در مورد شهادت ابا عبدالله. اما یه سری روایات هست میگه انبیاء گذشته از شهادت ابا عبدالله خبر داده بودن که سبت خاتم انبیاء به شهادت میرسه در فلان زمین. روایات باز زیاد داریم، اما آیا سند تاریخی داریم؟ اسنادی باشه غیر از حدیث از امامان که نشون بده انبیاء گذشته از شهادت ابا عبدالله خبر داده بودن. در تاریخ طبری که از علمای اهل تسننه، آقا یه ماشین هست سر راه، پراید 66 H242 ایران 33، اینو اگه میشه لطف کنه از سر دم خونه مردم پارک شده، اگر کسی اینجا هست ماشینو برداره از سر راه. در تاریخ طبری نقل میکنه که رأس الجالوت یکی از علمای یهود بود و از ذریه انبیاء یهود هم بود، یعنی از فرزندان انبیاء بنی اسرائیل میشد رأس الجالوت. پسرش میگه ما قبل از واقعه عاشورا هر وقت با پدرم به این ناحیه میرسیدیم، پدرم رکاب کش میکرد، اسب و هی میکرد، سریع از این منطقه میرفت. میگه یه بار به پدرم گفتم پدر تو چرا هر وقت به اینجا میرسی گازشو به قول ما میگیری سریع عبور میکنی از این منطقه؟ گفت روایاتی به دست ما رسیده از طریق انبیاء بنی اسرائیل، چون انبیاء بنی اسرائیل پیشگویی زیاد دارن، امامان ما هم گفتن پیشگویی هایی رو. میگه روایاتی به دست ما رسیده که در این منطقه یکی از اولاد انبیاء به شهادت میرسه و من میترسم که او من باشم. رأس الجالوت میگه، چون گفتیم هم از ذریه انبیاء محسوب میشد هم از علمای یهود بود، میگه میترسم این که گفتند در این سرزمین یکی از اولاد انبیا شهید میشه اون من باشم. میگه این قضیه گذشت تا حسین ابن علی در منطقه کربلا به شهادت رسید. وقتی که به شهادت رسید پدرم گفت حالا فهمیدم که اون من نیستم. این روایتی که رأس الجالوت گفته به دست ما رسیده، اینو که پیگیری میکنیم میبینیم در کتاب مقدس یهودیان هست، کتب عهد عتیق. کتب عهد عتیق شامل تورات و تلمود و کتب انبیا مثل ارمیای نبی، اشعیای نبی، شموئیل، حزاقیل، حضرت داوود، حضرت، کتابای اینا الان هست، موجوده، به فارسی هم ترجمه شده، تو کتابخونه ما هم هست، کلش به نام کتاب مقدس. همین الان در کتاب مقدس این عبارت موجوده، حالا اگر اشتباه نکنم یا در کتاب اشعیای نبی یا ارمیا، یکی از این دو بزرگوارانه، این عبارت که می‌فرماید پسر شاه زنان را در بین دو نهر آب با لب تشنه سر می برند. شاه زنان کیه؟ سیدت النساء، خانم فاطمه زهرا، سیدت النساء ترجمهش میشه شاه زنان. پسر شاه زنان یعنی پسر خانم فاطمه زهرا که میشه آقا ابا عبدالله، در بین دو نهر آب. اونجا منطقه چیه؟ بین النهرین. بین النهرین یعنی بین دو نهر، دجله و فرات، با لب تشنه سر می برند. حالا اون که رأس الجالوت گفته بود به ما روایت شده اینجا یکی از اولاد انبیا کشته میشه، آیا همین عبارت رو گفته بود که الانم موجوده در کتابشون، یا اینکه شاید روایات دیگه ای داشتن مبنی بر شهادت ابا عبدالله؟ که خود این عبارت کتاب مقدس خبر میده که انبیاء گذشته اطلاع داشتن و خبر داده بودن از شهادت ابا عبدالله. غیر از این در کامل الزیارات ابن قولوی، کامل الزیارات یکی از کتب حدیثیه که در مورد زیارت ها و شهادت و روایاتی که تو این زمینه هست جمع آوری کرده، از کتب معتبره حدیثه، ترجمه هم شده به فارسی، تو کتابخونه هم هست. اونجا با دو تا سلسله سند یا سه تا سلسله سند نقل میکنه از بعضی از کسانی که در فتوحات زمان خلفا به منطقه روم حمله کرده بودن، مسلمان ها کشورگشایی که میکردن، میگه ما به یه منطقه وارد شدیم، اونجا رو فتح کرده بودیم، سربازها که خب میرفتن یه جا شب باید یه جا بیتوته میکردن، زمین که نمیشد بخوابن، کاروانسرایی، کنیسهی، معبدی یه جایی پیدا میکردن، شبا اونجا سنگر میگرفتن، استراحت میکردن. میگه ما وارد یه کنیسه شدیم، کنیسه معابد اهل کتابه، مثل که ما مسجد داریم و کنیسه دارن. تو کنیسه هاشون اکثرا اینا نقاشی و مجسمه سازی دارن. خب میگه ما وارد یک کنیسه شدیم، همینجوری که نگاه میکردیم به در و دیوار، دیدیم روی سنگ بزرگی این شعر نوشته شده، حکاکی شده، یعنی نوشته اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدهی یوم الحسابی، آیا آنان که حسین را کشتند انتظار دارند جد حسین روز قیامت آنان را شفاعت کند؟ میگه ما خیلی تعجب کردیم، اینجا تا حالا مسلمان ها نیامدن که، اعراب اینجا نیامدن، این شعر عربیه. مسئول اون کنیسه رو صدا کردیم، گفتیم آقا این شعر رو این چی اولا؟ گفت والا به زبون ما نیست، ما بلد نیستیم، نمیدونیم چیه، فقط اینو نصب کردن اینجا. گفتیم خب اینو کی نصب کرده؟ گفت این سنگ رو میخواستن این کنیسه رو بسازن، این سنگ نوشته رو پیدا کردن از زیر خاک، و چون به نظرمون آمده چیز مقدسی اینجا به کار بردن و اصلا نمیدونیم چیه. گفتیم خب اینجا کی بنا کردن؟ گفت 300 سال قبل از بعثت پیامبر شما. این سنگ نوشته رو 300 سال قبل از بعثت پیامبر شما پیدا کردند و در این کنیسه به کار بردند. شعر اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدهی یوم الحسابی، آیا آنان که حسین را کشتن انتظار دارن جد حسین آنان را در قیامت شفاعت کنن؟ انبیاء گذشته روایت داریم برای ابا عبدالله گریه می کردن. کی برای حسین گریه نکرده؟ کی برای حسین گریه نکرد؟ تمام ذرات عالم برای ابا عبدالله گریستن. تمام ذرات عالم برای ابا عبدالله گریه کرده. تو این عالم برای هیچ چیزی اونقدر عشق ریخته نشده که برای ابا عبدالله عشق ریخته شده، برای هیچ مسئله ای. سید البکاء ابا عبدالله، سید عشق. خودش فرمود انا قتیل الابره، من کشته عشق چشمم. لذا هیچ مؤمن و مؤمنه ای، زن و مرد مؤمنی، منو یاد نمی کنه مگر اینکه عشقش در میاد. همین که چند بار میگی حسین، ببینی عشق در میاد. یا ابا عبدالله، حتی بگم خود ابا عبدالله برای خودش گریه کرد، برای مظلومیت خودش گریه کرد. شب عاشورا میگه ابا عبدالله از خیمه ها فاصله گرفت، من یواشکی آقا رو دنبال میکردم که نکنه کسی حمله کنه، شبی خون بزنه به ابا عبدالله. حضرت متوجه من شد، گفت فلانی چی میخواد؟ گفتم آقا جان میترسم نکنه این تاریکی شب کسی به شما حمله کنه، شما اینجا چه کار میکنی آقا؟ فرمود آمدم این بوته های خار رو بکنم، فردا که بچه هام فرار میکنن تو این بیابون باشون رو این بوته های خار نره. بعد رو کرد به من گفت فلانی شکاف بین این دوتا تپه رو میبینی؟ اینو که گفت میگه ابا عبدالله خیلی جیگرم سوخت. گفت شکاف بین این دو تپه رو میبینی؟ بیا جانتو وردار از اینجا فرار کن برو. افتادم رو دست و پای ابا عبدالله، گفتم آقا جان شما رو بذارم کجا برم؟ شما رو بذارم کجا برم یا ابا عبدالله؟ یه مدتی که حرف زدیم آقا فرمود فلانی حالا برو تنهام بذار. چرا؟ فرمود میخوام یه مقدار برای مظلومیت و غربت خودم گریه کنم. صلی الله علیه یا مظلوم یا باب الله. امشب شب باب الحوائجه، شب شیرخواره ابا عبدالله است که با اون دستای کوچولوش گره های بزرگی رو باز کرده. اونایی که حاجت دارن، گرفتاری دارن، اومدن تو مجلس، بچسب از قنداقه علی هست. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، فاطمه بنت الحسین میگه وقتی آب در خیمه ها نایاب شد، تشنگی به هم فشار آورده بود، گفتم برم سراغ خیمه امم زینب،
شاید یه مقدار ذخیره آب داشته باشه. میگه وقتی وارد خیمه شدم دیدم عمم زینب علی اصغر و بغل گرفته، این بچه گریز گریه میکنه، تشنه شده بچه خود، هرچی عمم زینب لالایی میگو بچه آروم نمیشد، عمم خزده میشد رو زمین مینشد، خانوم ربا بلند میشد، ای که سوزت سوخت لبا، ای که سوزت سوخت لبا، سینما زخمی نکن با
آخه بچه کوچولو شیرخواره وقتی خیلی گرسنه‌اش میشه سینه مادر رو چنگ میزنه،
یه هر چقدر چنگ بزنه شیر نمیاد، هر چقدر چنگ بزنه شیر نمیاد. هر چقدر جنگ بزنه شیر نمیاد، دیگه بعد از عمو آگه نمیاد، دیگه بعد از عمو آگه. میگم خانم زینب از لالایی گفتن خسته شده، بیا امشب تو یه مقدار لالایی بگو بر من میگم. علی
Yeah.
گفت داداش حسین اگه میخوای بری میدان اول یه فکری رو حال این بچه کن، این داره از هوش میره. عبا رو روش انداخت، سوار مرکب شد، جلو به لشگر رفت. لشگر عمر سعد میگن ما فکر کردیم حسین قرآن آورده، ما رو به قرآن قسم بده. آی آی عبا رو که کنار زد دیدیم یه قرص قمر نمایان شد، گفت آی مردم من با شما جنگ دارم، این بچه که گناهی نکرده. یه قطره آب به این بچه بدید، مگه نمیبینی علی به حال تلزی افتاده؟
تلزی ماهی رو از آب میندازن بیرون، دیدید دهنشو باز بسته میکنه، بالا پایین میپره. یه مدت که میگذره ماهی دیگه بالا پایین نمیپره، فقط دهنشو باز بسته میکنه. اون حالت رو میگم تلزی. به بهانه این بچه من میخوام آب بخورم، خودتون ببرید زیرابش
بخورید.
هر مله به زانو نشه
یا بابده یا بابده یا بابده یا ابا عبدالله.
گفت امیر پدر رو نشونه بگیرم یا پسر رو؟ گفت دوست دارم بچه رو رو دست بابا شکار کنم.
یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله.
همینجوری که ابا عبدالله داره صحبت میکنه، یه موقع ابا عبدالله دید دستش داره میسوزه، نوک پیکان نشسته دید این سر علی
لا در زندان زیر خون گلوی علی به آسمان پاشید خدای این قربانی را از آل محمد قبول کن. اما چی کار کنه حسین؟ چی جواب مادرشو بده؟ میگه ابا عبدالله یه قدم میرفت طرف خیمه ها دوباره برمیگشت طرف لشگر اومدن متحیر ابا عبدالله خجالت میکشه طرف خیمه ها لحظه‌ای که حیرت ابا عبدالله رو گرفته بود قسمت میدیم فرج امام زمان ما را برسان. اون از کنار خیمه ها با غلاف شمشیر یه قبر کشید رو میکرد یه موقع دیگه صدایی رو یاد میگه صبرن یا ابا عبدالله سیدی زبرم آقا جان سب کنم این خانم رو ما بشتم میگه بشار یه بار میگه رو یعنی رو بزیرم بشار رو یه بار دیگه رو یعنی از گره رو بزیرم علی وقتی جدم حسین خون علی اصغر و آسمان پاشید، یک قطره از اون خون به زمین بر نگشت که اگر یک قطرهش به زمین میرسید خدا اهل زمین رو امان نمیداد.